أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. همه عزیزان مستحضرن که بناست قرآن رو بر اساس درمانهایی که هر زمان نیاز داره تا دردهایش رو ازش عبور کنه بهش رجوع کنیم و ببینیم که مسائل امروز ما رو چگونه درمان میکنه و حتی مسائل امروز ما چیست که میخوایم که اونها رو ازش عبور کنیم یا حل کنیم. و اتفاقا وقتی اینطور با قرآن برخورد کنیم میفهمیم معنی فراتاریخی بودن قرآن و اینکه از همه زمانهاست هم خوب روشن میشه. به قرآن رجوع میکنیم، ببینیم با ما حرف میزنه. خب نگاه میکنیم به اطرافمون، میبینیم که این حرف ها مال امروز ماست یا مال گذشته. خب اگه مال امروز ماست، دو تا نکته در جلوی ما قرار میگیره. اولا پس مسائل امروزمون رو میشناسیم، خیلی مهمه. یکی از مشکلات ما امروز اینه که نمیدونیم مسائلمون چیه. مشکل دوم اینه که تازه اگرم بدونیم نمیدونیم چطوری حلش باید بکنیم. امروز شما خودتون میدونیم از بعضی جهات ما در اقتصاد و آموزش و فرهنگ نه تنها مشکل که بحران داریم. بحران منظور این است که این سرش رو بگیری اون ورش پاره میشه، اون ورش رو بگیری اون ورش پاره میشه. خب نمیگم بحران، آیا واقعا باید مایوس بشیم؟ یه راهی که عده‌ای پیشنهاد میکنن، میگن چاره ای نداریم جز این که به سوی توسعه مدرن رجوع کنیم. صرف توسعه. یه راه همینه که ما اصلا کاری به دنیا نداشته باشیم، یه قفسی باشیم، یه فرقه ای باشیم، یه جزیره ای باشیم، درش خودمون رو مشغول کنیم. مسلم هیچ کدوماش جواب نداده. پس مسئله اینه که به قرآن رجوع کنیم با یه روی گشاده که ببینیم قرآن چی میگه، نه اینکه اون چه خودمون میگیم و دهن قرآن بگذاریم. خودتون میدونین تفسیر به رأی نفی شده است و رد شده است. خب برای اینکه به جای اینکه بگذاریم قرآن خودش را بگشاید، با یه صور ذهنیه وارد قرآن میشیم. خب اولا قرآن رو بسیم به جای اینکه بگشایی. دیدین که در جلسات قبل بعد از این که به خصوص تا آخر آیه 13 نشون داد بابا نظامی را خدا ساخته است که شما را در آغوش گرفته است، حتی این کشتی که بر روی آب دارد از طریق شما میره در یه نظامی دارد این حرکت انجام میگیره. بعدن فرمود که قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. قبلا بحث شده است، فقط اشاره میکنم ببینید قصه امروز ماست یا نه. میگه که پیامبر به اونهایی که ایمان دارند بگو که چی؟ یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، اقماز کنن، متعرضشون نشن. فرمایشات علامه است، متعرض اونایی نشن که امیدی به ایام الله ندارند. اینها ایام الله را بگو برزخ، بگو قیامت، بگو آینده زندگی توحیدی، بگو مهدی صلوات الله علیه. همه اینا که عرض کردم مصداق ایام الله است، بحثش هم شده است. بعد می فرماد که بگو نه پیغمبر، مسلمونا اقماز کنید از اینها، خیلی گیرشون نباشید، گیرشون هم نندازید. لیت زی قامم به ما کانو یکسبون، برای اینکه خود خدا هر قومی را اون چه که میابند را مطابقش جزا میدهد. این که من هنوز تأکید دارم بحث اون جلسه را، ببینین همطور که عرض کردم هر قومی را که تنوین آورده است، نگفت قوم بدارا، هر قومی را. یعنی آقا شما یه قومی هستی، حالا بعد میرسیم فرماد ما یه شریعتی برای شما آوردیم ماورای اون چه که برای یهود و نصارا آوردیم، حالا اون بعد. اما میگه که به هر صورت یه دی غیر شما، غیر شما فکر میکنن. اینجا جاشون کجاست؟ جاشون یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. ما اینجا مشکل داریم، یعنی که میگم قرآن مال همه زمان هاست، فعلا الان ما مشکلمون اینه. صد سال پیش هم این آیه را میخوندن علمای بزرگ و میفهمیدن که در نسبت با این آیه چه مشکلی زمانشون دارن حل میکردن. این صراحت آیه از تفسیرش هم که نگاه کنید به خصوص المیزان را راحت همراهی میکنن علامه با این بحث که آقا یه عده‌ای غیر شما، اونجور که شما به ایام الله امید دارید، اعتقاد دارید، اعتقاد ندارن. میخواین چه کارشون کنید؟ یه وقت روحیه داعشیست. داعشی ها که نمیگن که ما بیدینیم، میگن هر کی غیر ماست نه تنها کافر است، محدور و دم است. یعنی خونش چیه؟ هدر رفته است. خب این یه نگاه. یه نگاه اینه که امروز شما به در جهانی هستید که بشر خیلی وسیعی تر حاضر میدونه خودشا در جهان. من اینا خواهش میکنم روش فکر کنید. ببینید شما امروز این آیه به شما چی میگه؟ امروز این آیه میگه آقا انسانهایی در کل جهان هستن، اینها دیگری اند. یه وقت 4 بت پرستن توی مکه و حقم براشون ثابت شده، اصرار دارند و نمیذارندم که فضا دینی بشه. آیه اومد گفت چی؟ گفت دوتا کلمه. یا اگه خواستین این مکه دیگه مال مسلمان هاست، غلبه ما مسلمان هاست، مسلمان ها آمدن شهر خودشون رو میخوان دینی کنن، دوتا کار، یا مسلمان بشید یا 3 ماه وقت دارید که برید. باز حواستون هم جمع باشه، برید ممکنه بگه خب خونه زندگیشون، اصلا خونه زندگی که مکه نبود، چادر نشینی بود، اصلا دور کعبه را نمیشه کسی مالک بشه، همین حالا هم نمیشه مالک بشه. این هتل داره انشاءالله یه روز مسلمان ها حاکم باشن، همه اینا باید تشریف ببرن بیرون، به شرطی میتونن داشته باشن، اینا حکم فقهیش هم میدونیم که وقتی که حجاج میان در اختیار حجاج بذارن، نباید هم پول بگیرن به اعتبار مالکیت. حالا یه وقت از یکی آب میرد از اون دورا میاند، خب پول آبش رو بگیرد، ما هم دعوا نداریم. اما حتی اون زمانم بحث سر جهان نبود، یعنی بشه جهان چی بود؟ جهان یه مکه بود با یه محدوده. میگه که آقا اگر که میخوای اینجا باشی در این جهانی که اسمش مکه است با این محدوده باشی، خب باید رعایت قواعدش را بکنی. مگه حضرت امام وقتی در فرانسه بودن رعایت قواعدش را می کردن. خب خانه خداست، خانه خدا از سابقه هاش عقبش توحیدی بوده، از شما بت گذاشتین توش، پس شما متعرض شدین. یعنی اینجور نیست که آزادی انسانها را حتی تو مکه خدا میخواست ازشون بگیره، تصرف بیجا بود، سوابقش نشون میداد مالشون نبوده است، خانه بوده است ابراهیم علیه السلام ساخته است، اینا بعد اومدن تصرف بیجا کردن. خود تاریخ هم این را ثابت میکنه، کاری که الان مثلا ما تو وقف میدونین که اگه شما یه چیزی را وقف کنین بعد بیان دا علکی سند بسازند و بسازن، خب آخرش صاحب وقف هست، یه مقداری زیادی خونه ساخته بودن تو همین دروازه تهران به بالا، خب بعد سنداش مشخص شد که اینا وقف امام رضا بیچاره بنده خدا واقف کرده. گفت این بنده خدا میگه من خریدم، میگه خیلی خوب برو از اون که خریده یقشو بگی، اما وقفا که نمیشه که تو آخرش از وقف بودن دراری که. به هر صورت حرف من اینست، تو این آیه ببین چی میگه. میگه آقا نسبت به اونایی که مثل شما فکر نمی کنن، شما آزادیشونو باید به رسمیت بشناسید. آیا این قصه امروز ماست؟ یا واقعا ما احتیاج به این آیه داریم یا نداریم؟ عرض کردم یه وقت از کل جهان ما مثلا یه شهر محدود بود، خب حالا اینجا یه 2-3 نفر بیان بخوان بزنن به هم این نظام شهر رو، خب ما باید یقشنو بگیریم. اما جهان کجاست دیگه؟ شهر ما تازه اصفهان قدیم، شما حساب کنین وقتی که اون خبر زمان صفویه یارو اومده میگه 5000 تا جمعیت داشته است، پای تخت هم بوده. حالا جهان به وسعتی است که شما از فضای مجازی اینا هم بخواید نخواید استفاده میکنید، درش حاضری. حالا بفرمایید که این دیگریا، یعنی اونایی که لایرجون ایام الله، اونا مثل شما فکر نمی کنند، باید چه کارشون کنی؟ این آیه میگه یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، شما گیرشون نیستی، یغفروا عرض کردم اغماز کنی، متعرضشون نشین. تازه تا اینجا پس مشخص شد این روحیه‌ای که امروز داعشی گری اینقدر قبیح شد، بلکه روبرو این آیه واساد. امروز جهان هر حتی جهان جوانای شما، دبیرستانیای شما هزار هزار برابر از جهان علمای بزرگ 100 سال پیش ما ان جهانشون بزرگتره. خب این جهان به این بزرگی دیگری توش کیه؟ در اصفهان 400 سال پیش دیگری یهودیای جویباره بودن، نم بلد است اونا که اصلا نمیدن اصلا جویباره کجا هست. خب دیگری اونا بودن، یا حالا جلفا را بگی، دیگری جلفا بود، امروز دیگری خیلی یا دیگری هست. حالا چه کار کنیم با دیگری؟ میفرماد که شما نسبتتون با اینا رو تعریف کنید. ممده قسمت آخرشی خورده بازم من تأکید دارم، تا جزا دهد خداوند هر قومی را اون چرا که کسب کرده است. از اینجا برمیاد که غیر شما جهنمی هم. از این آیه برنمیاد. یادتونه که در سوره نساء آیه خوندیم که فرمود بعضی از اهل کتاب و منهم راسخون فی العلم، گفت بعضی اهل کتاب خیلی بدند و رباخارند و شیطان، ولی بعد گفت بعضی هاشون راسخون فی العلم. راسخون فی العلم رو بلدین دیگه، یعنی کسانی که بنیادهای حقیقت رو هم میشناسن. تعویل گفتین راسخون فی العلم کیا؟ اونایی که وی ما یعلم و الا الله و راسخون فی العلم، اونایی که بنیادها و آغازی نمیشناسن، یعنی تو دنیا از اینا هست. بحث ما حالا اون نیست، بحث ما اینه که امروز ما در نسبت به این آیه در جهانی هستیم که دیگری خیلیه. این آیه میگه که دیگری ها را یغفرو، یغفری هم هر جور میخواین معنا کنی، معنیش این نیست که یعنی از گناهاشون ببخشید، اصلا سیاق گناهی و اینجا بحث نشد. گفتیم غفرانم که میگن یعنی شطور دیدی ندیدی مغفر را سر میذارن، یعنی مثلا چیزی که مباره پیدا نیست نمیگن مغفر. بعد فرمود که خب حالا شما چی کار باید بکنید؟ دارم تکرار بحث قبل میکنم، هرچند که هنوزم دلم میخواد این قسمت آزادی بقیه را به رسمیت بشناسید رو از این آیه بتونید روش فکر کنید. مثل شما فکر نمیکنن، خب باشه، یعنی بناست که اگه مثل شما فکر میکنن نمیکنن دشمنی کنی. من نمیدونم از کجا در اومده است، داشتیم یه زمانی، خب منم چرا، ما کاری نداریم. از این آیه بر نمیاد اگه مثل شما فکر نمیکنن دشمنشون باشی، بر میاد اقماز کنید، چشم پوشی کنید. از این جملات علامه رو دارم میخونم، متعرضشون نشی. فرقش با لیبرالیته چیست؟ دوز میخوام الان تکرار هی میکنم. در لیبرالیته میگید اصلا هیچکی حق نیست، همه حق هم. پرولاریز شندن دیگه، هم شیعه حق از هم سنی حق از هم. اینا این آیه نمیگه، این آیه میگه قل للذین آمنو، به بچه مسلمان مؤمنین، بچه های متدین مقدسی که اصالت دارن در دیانتشون، به اینا بگو نسبت دونا با بقیه چطوری تعریف کنید. بله لیبرالیته میگه اباحه‌گری ترجمه میکنن، بدم نیست، یعنی آقا همه چی مباح هست، ما اصلا همچه اعتقادی در اسلام نداریم. حالا بعد میرسیم، یکی از خطاهایی هم که پیش اومد همین بود. حالا میریم جلو، ولی آیه رو ول نکنی. آیه 14 سوره جاسیه دارد یه تاریخی برای ما در اسلام میسازد که آینده شما آینده ایست که با خیلی از ملل روبرو میشید. این ملل رو میخواین چه کار کنی؟ اصلا یکی از مشکلاتی که پیش اومد یه زمانی، مسلمونا فکر میکردن دنیا همین اندازه است که خودشونه. بعد رفتن بقیه دنیا را دیدن، یه دهشون چپ کردن، روشن فکرای ما گفتن ای پس اینا که هستن، پس معلومه است که حالا ما هم یعنی اشتباه کردیم که این که هستیم. نه، آینده شما با ملل های متفاوتی روبرو هستید، باید نسبتتون رو با اینا روشن کنید. حتی همسایه شما، حتی این فرق میکنه، حالا با همسایه شما اون نوع برداشتی که شما از دین دارید ندارد. دوتا دون مسلمونی، خب دو نوع برداشت داره. میگن نه، تو مراجع شما اینا نمیبینی، این مرجع یه برداشت داره، اون مرجع یه برداشت داره، ولی چون میدانند هر کدامشون که حقیقت وسیع تر از آن است که دست خودشون باشه، احترام میذارن. دیدین مثلا گاهی من جملات حضرت آیت الله جواد نمیدونم، میفرمان مراجع محترم کسرهم الله، یعنی با یه احترامی، خودشون نظر خودشون نمیگن، نظر بقیه هم قبول ندارن، اما میگن خدا اینها رو کثیر کنه، اینها به درد میخورن. چرا؟ اون بحث دیگه یه که حقیقت پیش ما نیست، اما مسلم قرآن حقیقت است. من راست خودم برداشت میکنم، تلاشم میکنم برداشتم درست باشه، ولی گوش میدم به برداشت شما. بله، یکی از که اصلا جاهل است، جاهل بیاد میگه آقا به نظر من نیست، باید متن مقدس را ببینی، تدبر کنی، راست وسعت خودت برداشت کنی. آیه 15 تو دل اون آیه از تکرار بحث قبلیه، ببخشید، میگه خب خودت میدونی، با توجه به آیه 14 من عمل صالحا فلنفسی، هر کس عمل صالح انجام بده تو این دستگاه که دینداری مشخصه، اونام که مثل شما فکر نمی کنم مشخصه، شما اونچه که عمل صالح هست رو انجام بدی به نفعه. عمل صالح هم گفتیم چی؟ اون چه دین میگه که حق، نمیگن عمل صالح. عمل صالح که نباید که سازمان ملل برای ما تعیین کنه. میفرماد که به نفعش، لنفسه، یعنی همین دیگه. اگه کسی تو دل این، حالا یارو نمیخواد مثل شما فکر کنه، خودش میدونه. برگردون به آیه قبلی، اونجا گفت یه عده‌ای مثل شما فکر نمی کنه، اینجا میگه من عمل صالحا فلنفسه، اگه کسی عمل صالح انجام بده به نفعش، و من عصا، اگه کسی کار بد بکنه، فعلیها، بر خودشه، خودش مشکل پیدا میکنه. ثم الی ربکم ترجعون، در محضر پروردگار که قرار میگیرید یکی نیستی. ببینید چه دغدغه زیبایی ایجاد میکنه. من یادمه یه زمانی اصلاح طلبا حاکم بودن، منم دانشگاه درس بودم، خیلی میدون دستشون بود، بنده همین روشم بود، گفتم ببین ما در نسبت با حضرت رب العالمین که قرار میگیریم، ما اونجا باید خودمونو عرضه کنیم. تو این شلوغی ها که آقا رأی اینست و نظر مردم اینست، نمیخواند و دین نمیخواند، بسیار خوب، اصلا میگیم دین نمیخواند. خیلی خوب، من در نسبت با مردم که خودم رو تعریف نکردم که، من در نسبت ابدیتم خودم رو تعریف کردم. تو به من بگو که من فردای قیامت در محضر خدا دنبال آقای خاتمی، من اونا که اسم میبرم آقاست تا حجت برای خودم تمام نشد اسم نمیبرم، اون کسی اشتباه بکنم، ولی باید حجت برام تمام بشه. حالا من روز قیامت وقتی در محضر حضرت حقم، بنده نمیخوام اونجا کنار آقای خاتمی باشم، شرمندم از نظر خودم اونجا. تو میگویی که میخوای با این آقای خاتمی اونجا باشی، خودت میده یا من ندعو کل اوناسن به امامه، اینجا امام نه یعنی امام معصوم، یعنی رهبر. بنده حس میکنم که اگر اونجا تو این اردوگاه باشم، حد از نظر خودم دارم میگم، حتما شرمنده، نمیخوام اینجا داره. اما یعنی نمیذاشتیم بحث به جدل بکشه، بحثم میبردیمش در یک حیات ابدی. به نظرم امروز شما با این نسل همین طور. خیلی عجیب است آیه که من هی تکرار میکنم، آیه 15 رو به آیه 14 ربطش بدید. میگه آقا یه عده‌ای اهل ایمانن، یه عده اون چه شما باور دارید و باور ندارن. خب حالا دو تیپ شدین دیگه، من عمل از صالحا فلنفسه و من اساء فعلی، خودش ضرر میکنه. بعد کجاست اون جایی که ما باید خودمون رو ارزیابی کنیم؟ ثم الی ربکم ترجعون. چرا دعوا داریم؟ ما دعوا نداریم. بله اگه یه عده بلند شدن بودن پشت مرزای ما خواستن هویت ما رو تهدید کنن، که خوشا به حال بنده که بتونم بزنم به دریای دشمن و سرباز دشمن و شهیدم بشم، بهترین نحو زندگیست. این آیه ما را از مقابله با استکبار خلاصه خارج نمی کنه. این گفتمان داخلی اجتماع مسلمان ها رو مشخص میکنه. که حالا اگر باز دوباره اینجا بینید، یه وقت یه روزنامه از دروغ میگه، واقعا تهمت میزنه. خب آخه تهمته که نمیشه بذاریم تو جامعه. خب آقا ثابت کن. خب اگه ثابت نمی کنی تو پایه دروغ و گوشه. ما در زندگی پیامبر داریم برعکس، یه کتاب خیلی خوبی هست به نام پیامبر، آقای مصطفی صادقی نوشته، بسیار دانشمند خوبی هست. ایشون دلایل میاره که پیامبر دستور دادن برو یاد رو بکش. حتی به طرف یکی از حذف کرده است اسلام، پیامبر میگن اگه به پرده یک کعبه آویزون است برین بکشیدش. اون که بحثش جداست. خب این داره حقیقت ها نابود میکنه. ببینید این بحث نگذارین قاطی بشه. این کتاب پیامبر آقای مصطفی صادقی رو که بخونید، نه مکرر پیامبر طرف اومده است محیط اجتماعی را به هم میزنه. رجف اصلا میدونید، مرجفون میدونید کیا؟ اونا که جامعه را به لرزه برمیدارن، حکمشون قتله. این غیر این است که حالا تازه یکی علکی یه حرف بزنه، جامعه را میرزه به هم. اونا جدا، اما نه آقا، ما در نسبت کسانی که با ما در گفتگو متفاوت هست، لا یرجون ایام الله، اون اعتقاداتی که از نظر ما بسیار حق و مقدس است رو نپذیرفتن، امیدی ندارن. خیلی خوب، ما با اینا حرفمون آیه 15 اینه که شما اینجا یاد باشه در نسبت با پروردگار خودت تعریف کن، اونم باید در نسبت با پروردگار. اگر که میبینی نه این روز قیامت خودش شرمنده است، خودش میدونه نقش ترور کشیده است، که اینه که نگفتن که فعلی بزنیمش برای روز قیامت، خب باید یقشه بگیریم نگذاریم. اما این که ما هنوز در جامعه اون بین اینا تفکیک نمی کنیم، بین مجاهدین خلق، تا یه زمانی می دونین که حرف می زدن، حرف مزخرف هم، یه نامه برای امام دارن، بعدم گفتن که چرا امام رامون ندادن. نم بله امام فرمودن که اگر یه امید کوچیک از شما داشتم بدم سراغتون. بعدم دیدین که ترور، که 17,000 تا ترور دارن، شهدای ترور منافق. اما حالا ما چی کار کنیم؟ ما در نسبت با کسایی که نگاهشون مثل ما نیست، اینه که باید خیلی با هم یقه همو نگیریم. من اینطور برداشت کردم. خب با چه منطقی؟ منطق آیه 15 که آقا تو در مأوای خودت را نگه دار. خیلی عالی است. بنده معتقدم بله بعضی ها انقلاب اسلامی را قبول ندارن. خب پیشنهادم برای شما و این است که ما در هویت اعتقاد به انقلاب اسلامی و ولایت نایب امام در یک صفا و شخصیت و عملی قرار میگیریم که این مأوای ماست. خب خودش میدونه طرف اگر که جیغ میزنه، داد میزنه، منم مگه من و شما، آره مثالم هم میزنم، مگه من و شما از این فشارهای تحریم اذیت نمیشیم؟ اما یه وقت هم اذیت میشیم، هم حس میکنیم که برای رسیدن به یه آینده متعالی هزینه داره، هزینه شو میدیم. گاهی به یارو گفته بابا طبق نظر خودت باید این که شما میگی باید دو برابر میشد، نه سه برابر میشد، تو شیش برابرش میکنی، هول شدی. همین ها هست یا نیست؟ اما بعدش به زمین و زمون فوش میدم، حالا عرض دارم که آگه کمک میکنه. خب اینم هست، اما من عمل صالحا فلنفسه، این آیه را آقایت کاری کنیم به قلب دون بشینه، به نفع دونه، که تو همین قوقاها جای خودتون را ذیل شریعت و انقلاب اسلامی و ولایت تعیین کنیم. از نظر من خودم سعیم اینست، خدا کمکم کنه. یه عدیم نه، همین شیش برابرش میکنه، وظیفه حکومت از جلوشا بگیر، همه اینا درست، اما آخرش خودش باید آدم بشه. نشدم ضرر میکنه. یه وظیفه کلی اجتماعی است، سیاسی داریم، اما یه چیزی دیگه هم این وسط داریم، بفهمد که در بد جای قرار دارد. بفهم اینا چطوری میفهمه؟ این که ببیند شما چقدر در جای خوبی قرار دارید، این آرامش از کجا شما آوردید، این آرامش، این امید، این محبت، این اقماس، اینو شما از کجا آوردید؟ از آیه 15 سوره جاسیه. طرفم داره بمباران میکنه خودش از طریق خودش. به یکی از بنده خدا گفتم بابا این نمیخواد سر به سرش بذاره، این یه جهنمه افروخته، در خودش شعله ور کرده، از خودش داره خودش رو در به داغم میکنه دیگه، ما چی کارش داریم؟ چیزی ازش نمونده، از به زمین و زمان. خب یادمه یه بار هوا یه بنده خدا بود، خیلی عصبانی بود از انقلاب و اینا، بعد دکترها بهش گفته بودن که بابا تو صبح پا زور شب همش گوش میخوری، خب مریض شده بود حسابی، آشنایی ما بود، گفتم فلانی خب یه خورده گوش نخور. گفت شما انقلاب کردین، ارزه ندارید که گوشتی ما را تأمین کنی، نگوی نخور، خب بخور تا بیری. حالا ما که اصلا با این دید به تو نگفتیم، ما توصیه پزشکار به تو گفتیم. ببین عصبانی است، از خودش عصبانی است، یقه من شما را میخواد بگیره. اینجا ما چه کار باید بکنیم؟ ما توی همچی تاریخی تو این جامعه باید چه کار کنیم؟ ما دعوا نداریم، یقم نمیگیریم. تو من سعی میکنم تو جواب سوالا اینو بگم که بابا شما گاهی بی خودی ور میرید، به طرف میگفت که من میرم تو خونه میشینم یه چیزی، یهو میگن خلاف عقیدم، میپرم بهشون، یا دیگه نمیرم خونه مثلا خاله ما عمه ما اینا، هر دوش بی خودست، هم باید خونه خاله و عمت بری، هم نهایتش میگوی که نه اجازه بدید من شما تو این موضوع یه جور فکر نکنید، دعوام نداریم. یا نه خب خوردید بردید، میگوی که مالا خوردیم بیا تو به تو بده. گفتن یارو گفت که قیصریه رو کی آتیش داد؟ به معلمه به شاگردش گفت به خدا آقا من نزدم. به قولش حالا گفته بود قیصریه رو کی آتیش داد؟ فکرد ولی قیصریه بغل خونیش دوزه یه آتیش داد. بابا ما که اگه ورداشتیم مال شما، اما اگر که شما سه چهار برابری ما داری ولی تازه جیغت در اومده، از اونه دیگه به خودت مربوط. ثم الی ربکم ترجعون. بعد اگه یاد باشید آیه 16 و 17 رو با هم دیگه در میون گذاشتیم، میگه خب حالا بیا این بنی اسرائیل رو بررسی کنیم. یک تاریخ جلومونه به نام تاریخ بنی اسرائیل، میایم میگن تاریخ فکر کردن غیر تاریخ دونستنه. این دو طرح خواهش بکنم بپاید قاطی نکنین، در قرآن نمیدست برای ما قصه بگه، اما به ما تفکر تاریخی میداد. این یه نمونش، میگه لقد آتینا، اینا رو بلدین، یعنی آقا جدی بگیرید مسئله را، ما خدا میداند، اینجور معنا کنیم، ما بنی اسرائیل را کتاب دادیم. لقد آتینا بنی اسرائیل کتاب، کتاب یعنی شریعت، راه و رسم، ولی حکمم بهشون دادیم، یعنی حاکمیت، مدیریت. عرض کردم بیشترین پیامبران بنی اسرائیل همیشه حاکم بودن، رئیس بودن، یعنی ریاست داشتن دیگه. نمونه حالا حضرت یوسف که میشنه اینا، سموئل مثلا، همون اسماعیلی که تو قرآن است غیر حضرت اسماعیلی که مربوط به حضرت ابراهیم. خب اونم مشخصه پیامبران بنی اسرائیل خیلی هاشون پادشاه هم بودن. خب حکمم که ما به اینا دادیم که یعنی در واقع ولایت فقیه داشتن. سومم نبوت هم که دادیم، انبیا پشت انبیان به بنی اسرائیل دادیم. و رزقناهم من الطیبات، زندگیشون هم طوری کردیم که خوب اداره بشه. و فضلناهم علی العالمین، از نظر شخصیت جهانی هم یک شخصیت پذیرفته بهشون دادیم. به قول معروف سایتای خوبی داشتن که خوب تبلیغ کنه. یعنی جهان اینها را به عنوان انسانهای بزرگ پذیرفت. و آتیناهم بینات من الامر، و به اینا دلایل روشن قابل پذیرش در هر امری دادیم. این راحت میتونستن حرفشون را مستدل بزنن، بپذیرونن، فهمی به بقیه بدن. خب حالا اینا ببینید به چه روزی افتادن؟ شما مواظب خودتون باشید. فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم. آقا با علم به جنگ هم افتادند. جنگ بین جاهل و عالم نبود، جمع مؤمنین چی؟ بنی اسرائیل با همه امکانات فکری و زندگی، با همه نقشه راهی که میتونستن زندگی کنن، اینا اتفاقا اختلاف نکردن الا سر چی؟ حالا سر چی شد بقیانش؟ سر اینکه نخواستن که زیر پا بگذارند خودشان را. با سواد بودن، وضعشون خوب بود دیگه، چی حرفی حسابی داشتن، شخصیت جهانی داشتن. اما دیدین به چه روزی افتادن؟ به روزی افتادن که همیشه اینا به قوله همیشه اینا بدبخت بودند، همیشه اینا یه جوری تو سری خور بودن. خب بعد از تو جریان جنگ یمن اینا، نتانیاهو گفت چی؟ گفت بدتر شد. الان ما یه تیکه بابل مندب هم داشتیم، اینم که دست حسیا افتاد. یعنی اونا بیشتر از بدتر شد براشون. خب بفرمایید دیگه، اینا رو که بهتر بلدین. اینا فکر میکردن حالا میان یه اسرائیل پیدا میکنند خیلی وضعشون خوب میشه. خب بفرمایید توی این آخرین جلسه، آخرین به اصطلاح جنگشون که دو رو طول کشید، تمام پیشنهادهای جهاد اسلامی را قبول کردن. حتی باز شدن چی بود؟ اون گذرها، یه گذری که به اسرائیل، الان تاجرای غزه یخته بعضشون بهتر شد. خب چرا؟ خب برای اینکه یه ملتی هن اینها نمتونن با هم بسازن. این آیه را برای چی آورد؟ برای که ما هم همینطوری. من جدی بگم اون هفتم بعضی رفقا انگار اذیت شدن، ما هنوز از اسلاممون اونطور که باید استفاده نکردیم، به خدا نکردیم. ما نباید اینجور باشه، ما نباید اینقدر نسبت به هم، چون دیدم بقیانا یکی از ترجمه هم که کردن حسادت هم معنی کردن. آره به هر صورت ما یه چیزیمون است آقا، ما در حدی که به بنی اسرائیل امکانات دادن خدا به ما میداده است. ما امروز باید بشینیم ببینیم که چمون شده است که با این اسلام، با این شریعت، با این نبوت، با این کتاب، با این پیامبر، با این اولیاء معصوم، ابداً اون چیزی که شایسته ماست من هیچ جا سراغ ندارم. شاید من اشتباه کنم، هیچ جا سراغ ندارم که از خانواده بگی، از مدرسه بگی، از کوچه بگی، از بازار بگی، از بانک بگی، از اداره بگی، از نسبت پدر و پسر بگی، از نسبت. هر جا شما نگاه میکنید میبینین که ما همه اون چه که خوبی است که باید خدا به ما بده داده است. اما میگه بنی اسرائیل فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم. اینش مهمه با، یعنی با داشتن علم، علمم اینجا دین کلی گرفته است، یعنی همه اون چه که باید بدونند، با این که همه اون چه که باید بدونند و میدونستن اختلاف کردن. و ما فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم، علمو دادیم بهشون، راهکار دارن. پس کسی که راهکار داره ولی به جون هم افتاده است، بقیان بینهم، به جون هم افتادن ملتی که راهکار دارن و به جون هم افتادن، معلومه است یه مرضیشونه. یه وقت از من و شما نمیدونیم چیکار کنیم، راهکار نداریم، خب یخت توجیه داریم، خب نمیدونستیم. آقا میگه تمام اون چه باید بدونن دا میدونستن، تمام اون بودنشون که شرایطشون خوب باشه در از نظر رزق بعضشون خوب بوده، فضلناهم علی العالمین هم داشتن، نگذاشتیم ملت منزوی افسرده باشن، ولی اینها بقیان بینهم، اینها یه روحیه‌ای داشتن که این بین همدیگه به هم زور میگفتند، نمیتونستن همو تحمل کنن. خب پس اگر که میخواید ببینین که شما چه خطری تهدیدتون میکنه، تهدید شما اینه که عالمانه و آمدانه به جون هم افتادید. میخونیم با هم. بله ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه، یعنی این نشون میده که خداوند این اختلاف رو نپذیرفته است که در امر دین اختلاف کردن. یعنی اینا دیندارانی، دیندانانی بودند که نتونستن خودشون رو به کمک دین اصلاح کنن، راهی دیگه هم که نیست. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه، اصطلاحا هم میدونی که این آیه یعنی پدر دونه در میارم استری روزی قیامت خود دونه میگم آره بهت میگم اصطلاحی ده. خداوند یوم القیامت بینشون داوری میکنه، داوری میکنه یعنی چه؟ معلوم میکنه کدوم کار زشتی کردن. فیما کانو فیه یختلفون، دوباره تاکید رو گذاشته است رو اختلاف، در اون اختلافی که داشتن. به نظر شما اگه دین بیاد ما را گشوده می کند تا حقیقت را در حرکات و سکنات هم دیگه بفهمیم، یا دین میاد تا ما بگیم هرچی من میگم درسته و هرچی تو میگوی بی خوده؟ الان این شده است تو خیلی وقتا و درست باید این نشید. دین برای اینه که انسان آینه بشه برای دیندار دیگه. المومنو مرآت المومن، اینه همه دون بلدید. بذارید با این که خسته میشید من تکرار کنم، بذار من یه خوده اینه بگم. آقا شما تو آینه خودت رو میبینی یا یکی دیگه رو میبینی؟ خودت رو میبینی. حالا وقتی میگن مومن آینه مومن است، یعنی اون مومنه کیه؟ خودتی. به قرآن شما، من این، منم شما، با فرض این کلمه که گاد داری به خودت نمره 20، نه بالاخره من و شما که کافر نیستیم که، اینجا هم که منظورش از مومن معراجی نیست که، آقا همین من و شما. من جلسه بودم تهران یه لحظه نگاه کردم، جلسه 300-400 نفر بودن، یه لحظه حساب کردم به خدا قسم همشون عاقبت به خیرند. جلسه بود راجبه به اصطلاح این گام دوم مقام معظم رهبری، خب اینا همه دلسوز، با هم هم اختلاف داشتیم، اختلاف نظر داشتیم، ولی یه لحظه حساب کردم اینا با عشق به این که میخوان سخن رهبری یا بفهمن وظیفه، بنده نمیدونم حالا غلط یا درست، قلبم گواهی داد اصلا یه استثنام حس نکردم که همه اینا عاقبت به خیرن. حالا عاقبت به خیرن، یعنی حالا گاهی سر به سری هم نمیذارن دعوا باشه، اما تو بستر اسلام و حقیقت ما با هم دعوا کنیم غیر این است که با بیرون، با بیرون که نمیشه، بیرون باید اختلافمون اختلاف صحیحی باشه، اختلاف جدی باشه، اختلاف امتی امه، یعنی در بستر اسلام با هم دعوا میکنیم تا اسلام بیشتر روشن بشه برامون. این خیلی خوبه. این که ما متوجه باشیم که این نگاهمون نگاه وسیع نسبت به هم باشه. خب شما الان خودتون میدونید، همه دون میدونید یه گناهاتون رو یادتون بیاد، بعدم خودتون الان قبول دارین که بد کاری کردم، یه گناه من هم یادم بیاد، من یکی یا دوتا که اصلا سر به آسمون میذارد گناهای ما، حالا ما یکی جایی خب شما یه گناه که یعنی واقعا اون گناهی که الان یادتونه و کردید، الان پاش واسدید یا میگون عجب غلطی کردم، خب میگه شما اینطور نیستی؟ یعنی قبول نداری که پاک. خب حالا اگه منا دیدی یه گناه پیشم بود، بناشد کلیاتمون که ایمان باشه ده اسلام باشه ده دوستی اهل البیت باشه دیگه، خب مگه شما گناهده چی کار میکنی؟ توجیه میکنی؟ خب کاری هم میکنی که توجیه میکنی، میگه خدایا خر شدم ولش کن، خدا ولش بکنه به خدا قسم، بابا پس منم که یه گناه بکنم همینه، این تا اینجا. قول شما یه برداشتی از دین داری، خب برداشتی داری، میگو بابا من اینجور برداشت کردم، حالا من یه برداشتی دیگه کردم، مگه برداشتی خودت بالاخره راست خودت دیگه، المؤمن و مرآت المؤمن دارم میگم ها. خب وقتی منم دیدی، منم خودت ببین، شما رو من ببینم، خب اینجاست که محبت ظهور میکنه. تا محبت ظهور نکنه اسلام جاش جا خودش رو نمیکنه. اسلام اسلام عشق به همدیگه است. خدا به پیامبرش دعوا میکنه که چقدر مردم رو دوست داری؟ بعدارا چقدر دوست داری؟ لعلک باخون نفسکا، بخونید آیه را. میگه چیه؟ حالا ایمان نیوردن که نیوردن، پیامبر بازم قصهشون نمیخوره. اینه که پیامبر پیامبر کرده است. یه صلوات بفرست. ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. پیامبر حالا بعد از بنی اسرائیل ما این برای تو قرار دادیم شریعتی را، به هر معنا که میخواییم یعنی همون اسلام را، در چی من الامر همه اون چه که باید پیش بیاد رو در این گذاشتیم، همه امور الهیه در این شریعت هست. خب پیغمبر فتبعها، دنبالش را بگی، خوب چیزیه به پیغمبر جا میخورید؟ نه آقا، پیامبرم مثل شما میخواد حقیقت رو پیدا کنه. حالا میگه پیامبر این حقیقت دنبال کن. خب پیامبر معلومه یه دغدغه داشتن که خب آیا بقیه نظرات چی؟ میخونم خودتون دنبال کنید. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، باشد بقیه نظر رو هم احترام بذار، طبق آیه 14 دارم میگم، اما هوس بقیه رو که منان نیست دنبال کنی که. فتبعها چی؟ پیروی کن از این شریعت، خوب چیزیه، عرض خواهم کرد. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، هوس اونایی که جاهلانه سخن میگن، پیشنهاد جاهلانه میکنن، نه اونا رو نپذیر. انهم لن یغنو عنک من الله شیئا، اون جاهلان از حق و حقیقت خدا هیچی تو را بی‌نیاز نمی‌کنن. یعنی اینجور نیست که یه چیزی به تو بدن که دیگه بگوی خب حالا اینا خدا هم نگفته است، این که گفته است. یخت آیه دقیقه با اگه این آیه رو به آیه 14 ربط ندن یه داعشی بازی در میاد توشا. و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، این اصلا اصطلاح بعضهم اولیاء بعض یعنی همو داشتن، اینجوری معنا میکنه. ظالمین پشت هما دارند، والله ولی المتقین، اما خدا پشت کیا داره؟ متقینا داره. پیامبر حرف حرف بشنو، اما بنا شد که دغدغه خودت از آیه برمیاد که پیامبر دلشو میخواست نظرا دیگرم بدونن. از کجا میگم؟ میگه که این شریعت رو برات آوردیم، شریعتی است که در هر امری مسئله رو حل کرده است، فتبعها، پس ازش پیروی کن، ولا تتبع احوا الذین لا یعلمون، هوس بقیه رو، عشق بقیه، عشقی دنبال نکن. یعنی چه؟ یعنی پیامبر میخوای نظرات دیگر بگیری بگیر، طور نیست، اما هوس ها رو که نباید بگیری. بدون انهم، اونایی که لا یعلمونه، انهم لن یغنو عنک من الله، تو را بی نیاز نمی کنن از خدا که دنبال اینا را بیفتی. اخیرن یه نامه سرگشاده، حالا مثلا مصداق شاید بد نباشه، یا یه آقای دکترای جامعه شناسی هم دارن، آقای رحیم محمدی، سرچ کنید، یه نامه سرگشاده برای رهبری فرستاده، نصیحتشون کردن که آقا منم نامه رو خوندم، واقعا هم خوندم که ببینم که خوب کجا. خب صحبت ایشون دو تاست. یه وقت میگن آقای رهبر عزیز، بالاخره باید همه مردم رو داشت. آره باید همه مردم رو داشت، باید قصه مردم رو خورد، باید خب. ولی بعد یه صحبتی میکنن، میگن آخه این چه کشوری است که همواره با دنیا در اختلافه؟ این که نمیشه، به اصطلاح زیست انسانها به مشکل افتاده است. خب الان من سوالم از این آقای دکتر رحیم محمدی اینه که یعنی ما با صدام جنگ کرده، خب شما تو دل این چی میگی؟ هوس است یا اندیشه؟ من اندیشه ندیدم، اتفاقا یه کتابم دارم میخونم، اما برام اینم حساس بودم اینم این نامه‌ای که ایشون نوشتن. خب اگه ما شروع کردیم، اگه صدام بگه که آقا باید خوزستان رو به ما بده، این آیه میگه لا تتبع احوا الذین لا یعلمون، این هوس آقای صدام است، مهیمره میخواد، ما نمیدیم، خب جنگ میشه. خب این جنگ آقای محمدی به معنای اینه که ما شروع کردیم، ترامپ ها، شما میفرمان که چی؟ میگه که سنتریفوژت اون بقیهش هم تموم کنین تا آخرم اصلا اتم نداشته باشید انرژی هسته ای، چون نفتم که داره تمام میشه. بعد شما اگه نفت داشتین به تعبیر رهبر یه با یه بطریش جونی ما رو در میوردید، خوال برمس با انرژی هسته ای که دیگه نمیذارید ما نفس بکشیم. که ما میخوایم خیلی عالمانه صحبت کنیم که شما چی میگید؟ یعنی این که من مثال ایشون زدم آدم استاد است، میگم من دارم کتابش هم میخونم، نمیخوام اون نفیش کنم، ولی با هم داریم گفتگو میکنیم. شما میگون که چرا الان ما تنها کشوری هستیم که همواره هر مرحله جنگ داشته، ما مشکلات داریم و اینا. خب ما که همواره در تلاشیم که خودمون باشیم، کشورمون رو خودمون اداره کنیم، هیچ جام تجاوز نکردیم، در طول تاریخ ایران تجاوز نکردم. شما پیشنهاد چه پیشنهادیه؟ حالا مثال بذارم، یه بار ما دم یه ساختمانی واسطه بودیم، یا آقای معماری بوده اینا، دید خب ما میدونست ما مذهبیم، گفت یعنی چه که اینقدر ماشین خارجی میارند و اینا، مگه ماشین نداریم؟ من اقدر چه مردی فهمیدی؟ گفتم باری کلا اینا. بعد گفت خب این ماشین من تا 4 سال پیش بهترین ماشین بوده چهار تا ماشین آوردن دیگه این ماشین مونده شده. این یه چیز دیگه شد. ما پس قصه خودش هم میخورد. من میگم میگه که مثلا چرا ماشین خارجی میگنی همین داخل؟ میگفت نه، ماشین من که خارجیه و چهار سال پیش بهترین ماشین ایران بوده است، حالا که ماشین دیگه آوردن دیگه من ماشینم بهترین ایران نیست. خب حالا ما پس ایشون که میگه ماشین خارجی نیارید، حالا منم میگم نیارید، اما نه به اعتبار هوس ایشون، به یه جهت دیگه باید نیاریم که مثلا مصرف داخل داشته باشیم. این آیه رفقا حالا با این دید نگاه کنید به هم دیگه، بخوایم روش نگاه کنیم، خیلی آیه عجیبیه. میگه پیامبر این شریعت شریعتیه که میتونه جواب نیازهای شما را بده، اما درسته که گوش به گوش کن، اینقدر گشادتان میکند، وسیعتون میکنه که بقیه اندیشه ها را بشنوید، اما بنا نیست هوس زده ها را به اسم دانشمند بشنوید. نتیجه چی میشه؟ انهم لن یغنی عنک من الله شیئا، یغن اینا شما را بی‌نیاز نمی‌کنن از خدا، اینا قیافه می‌گیرن، دانشمند خودشون رو نشون میدن، اگه حرف حسابی بزنن که ما میپذیریم، اما اینا با هوسشون دارن با شما صحبت کنن، بپاید به اسم دینداری یا گشود شخصیت بودن اینا، یه مرتبه در دام هوس اینا نیفتید. بیفتین چی میشه؟ اینا با 100 تا سایت که 3000 تا سایت فارسی پشت در پشت هم دارن میخوان شما را از مسیرتون بیرون کنن. ان الظالمین بعضهم اولیاء بس، اما دلواپس نباشید. به خدا قسم من دلواپس نیستم، من متقی نیستم، ولی به وعده خدا خیلی اطمینان دارم. نترسید. خیلی دارن این ور اون ور تو دانشگاه این ور اون ور بمباران میکنن که آقا چرا مثلا رهبری اینجا مثلا این کارو نمیکنن، این کارو نمیکنن. بابا رهبری که اینقدر مشاور داره، همین آقا میگه، میگه البته مشاور دارید، ولی تو چرا میخوای تحمیل کنی به رهبری؟ نه آقا، اگر تقوا پیشه کنید، اگر با اون سعی اسلامی در این جهان حاضر باشید، والله ولی المتقین، مجده خوبیت. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و دزت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب گشوده گسترده ای که ظرفیت وحی الهی داشت، به حقیقت اون قلب مجید کریم، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من، صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی فرج با برکتش رو تسریع بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب توحیدی، این عطای بزرگ تو، این فیض توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این عطای عالیه متعالیه تو در حیات بشری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. نطق و کلام و ارادش را بیش از بیش در جامعه نافذ بگردان. صلی الله علی محمد.